فصل دهم، عبور. بخش اول.
نام کامل او الکساندر گوستاو بونیک هاوسن ایفل بود و زندگی محترمانه‌ای با کار در کارخانه سرکه‌سازی عموی خود در دیژون داشت که کارخانه ورشکست شد و او دنبال مهندسی رفت. او مهندس بسیار خوبی بود و پلها و گذرگاه‌هایی در مناطق سخت کوهستانی، پلهای راه آهن و ساختمان‌های دیگر در شرایط بسیار سخت از جمله اسکلت نگهدارنده و تکیگاه داخلی مجسمه آزادی را در سال 1884 ساخت. مردم خیال می‌کنند مجسمه آزادی کار مجسمه سازی به نام فردریک بارتولدی است. البته طرح آن متعلق به بارتولدی است. اما بدون مهندسی داخلی نبوغاسا برای سرپا نگه داشتن آن، مجسمه آزادی ساختاری میان توهی از مس چکش خورده به ضخامت 0.1 اینچ و بلندی 151 فوت می شد که باید در مقابل باد، برف، باران سیلاسا، انقباض و انبساط فلز در گرما و سرما و هزاران عامل فیزیکی نامناسب دیگر روزانه مقاومت کند. هیچ مهندسی پیش از این با چنین مشکلاتی مواجه نشده بود و ایفل همه آنها را به بهترین شکل ممکن حل کرد. با ایجاد اسکلتی از خرپاها و فنرها که پوسته مسی مانند یک دست لباس روی آنها سوار و پوشانده شده است. اگرچه او در فکر این نبود که این تکنیک برای ساختمانهای سنتی تر چه خواهد کرد، این تکنیک که نشانه اختراع و ساختن ساختمان‌های با نمای تمام شیشه‌ای، یعنی مهمترین تکنیک ساختمان‌سازی قرن بیستم بود، شکل و شیوه ساختمان‌سازی و ساختن آسمان‌خراش‌ها را ممکن کرد. سازندگان آسمان‌خراش‌های اولیه شیکاگو نیز مستقلاً ساختمان‌های با نمای تمام شیشه‌ای را ابداع کردند، اما ایفل اول به آنجا رسید. ایفل توانایی پوسته فلزی برای پیچیدن تحت فشار طرح بالهای هواپیما را مدت‌ها پیش از اینکه کسی به طور جدی اصلاً به فکر هواپیما باشد، استادانه پیش‌بینی کرد. به این دلیل مجسمه آزادی کاری فوق‌العاده است، اما چون همه آن نبوغ زیر پوسته ظاهری مجسمه پنهان است، تقریباً هیچ کس متوجه آن نشد. ایفل آدم پرت و بیهوشی نبود. به این علت کاری کرد.